بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و دیگر اینکه علم به آینده جبلی طبیعت این شخص انسان نیست، وگرنه همواره باید به اون وقایع قبل و بعد آگاه باشد و حال اینکه نیست. این تعبیر که جبلی و سرشت نفس انسان بر این نیست که دانا باشه، بله به تعبیر آقایان در مسائل فلسفی در ابتدای امر نفس انسان به صورت نفس حیولانیه که انشاءالله در جلد سوم این مطلب اگر توفیق داشتیم پیش میاد، اگرم نشد نوارها مضبوط هست حرفش آمده. این نظر جناب افلاطون بود که می گفتن تمام علوم را انسان از جنبه جبلیش دارا هست و فقط در نشأه طبیعت برای او یک نحوه تذکر و تنبیه و آگاهی پیش میاد که اون را هم باز جناب مرحوم صدر متعلهین در سفر نفس اسفار مطلب جناب افلاطون را توجیه فرمود که مراد ایشون از این که انسان همه چیز را قبل از این که به ظاهر در این نشأه خلق بشه همه چی رو میدونه و وقتی خلق هم که شده تمام علوم در او تعبیه هست و حالا از دوران کودکی به بالا در طول عمر اون چرا که می فهمد به عنوان تذکره اون رو هم آخون توجیه فرمود که اون به لحاظ مبادی عالیه نفسه. الان همین مقدار نظر مبارکتون باشه، بخواهیم وارد اون بحث بشیم سنگین میشه، زحمت می افتیم. انشاءالله اگر خداوند توفیق عطا فرمود در سرح العیون در یکی از عینها این بحث به مفسود بحث میشه و به عرض مبارکتون میرسه اگر به نوارش دست پیدا کرده باشید که انشاءالله در نوار گوش میفرمایید. اما این مطلب در نظر همه آقایان قطعیه که نفس انسان در ابتدا به صورت عقل حیولانیه. عقل حیولانیه به این معنا که نفس انسان قابلیت برای ادراک هر گونه مسائل علمی را و کمالات را به دست آوردن را داره. حالا کم کم از عقل حیولانی به عقل بالملکه میرسه و از عقل بالملکه عقل بالفعل میشه تا به سرحد عقل بالمستفاد. پس جبلی و سرشت این شخص انسانی که الان با یه خواب دیدن از قبل آگاهی پیدا میکنه و از بعد گاهی آگاهی پیدا میکنه، این جبلیش نیست که اینها دانایی های خودش باشه و در خواب و بیداری فقط خودش از ناحیه خودش دانا بشه، بلکه همین جوری که در عالم بیداری سوال پیش میاد که انسان علم را به صورت علمیه را از چه حقیقتی اخذ می فرماید تلقی می کنند. نظر شریفتون هم هست در جلد اول این بحثم داشتیم دیگه که به اصطلاح اونی که نفس می خواهد از قوه به فعلیت برسه، از نداری به دارایی راه پیدا بفرماید، آیا این خروج از نداری به دارایی و سفر و رفتن از نقص به سوی کمال را خود نفس انجام میده از ناحیه ذات خودشه یا مخرج میخواد؟ که بعد از همین جا فرمودید که نمیشه که نفس از ناحیه ذات خودش صرفا از نداری و نقص به کمال و فعلیت برسه، قهرن مخرج میخواد. اون وقت او بحث پیش آمد که مخرج نفس آیا باید همسطح و همسان او باشه یا در علم و کمال و قدرت و دیگر مثلا کمالات لایق به ذات خودش، باید قوی تر از نفس باشه که نفس رو بتونه از قوه به فعلیت ببره، که تصدیق فرمودید همین این بخش اخیر. پس روی این حساب همین جوری که در بیداری اگر انسان فکر میکنه و صورت علمیه را از عالم غیب بر او افاضه میفرمایند، که بازم انشاءالله اینم در جلد سوم همین معرفت نفس درس 101 به بعد این بحث پیش میاد، 115 به بعد، که صغراب و کبرایی که مقدمتین قیاس هم یا مقدم و تالی که در قیاسات شرطی مطرح است، اینها به عنوان علل معده هستند که تا صورت علمیه از اون علت تامه عالم ماورای طبیعت به نفس انسان القا بشه. پس ما اگر الان مدرسه میریم، دانشگاه میریم، حوزه میریم، این استاد ظاهری، این معلم دانشگاه، اون استاد حوزه، اینها معلم حقیقی که صورت علمیه رو به من و شما القا بکنن نیست. همین محفلی که الان در خدمتتون هستیم، گوینده و این کتاب و این نوشتار، اینها معلم حقیقی نیستن، اینا علل معده هستن که نفس انسان آمادگی پیدا میکنن تا میتونه صورت علمیه را از عالم غیب تلقی کند، که والحق و انفاز من القدس صور. اون وقت این را در جای خودش مثلا منطق منظومه که مرحوم جناب حاجی همین شعر رو در متن پیش کشید، در شرح هم که به نام لعالی منظومه معروف هست، اونجا هم آوردن که معتزلی ها میگن مقدمت این قیاس علت تامه است در حصول نتیجه، اشاعر حرف از علیت و معلولیت رو قبول ندارن، اونها جری عادت را در حصول نتیجه اصل میدونن. میگن وقتی مقدمه قیاس چیده شد، عادت بر این جاری است که نتیجه حاصل میشه. اما حکمای متعلق فرمودن والحق، این کلمه والحق در متن شعر منظومه حکایتی از این داره که اقوال غیر حق هست، که در بین این اقوال مرحوم جناب حاجی قول حق رو تبیین فرمون که والحق و انفاز من القدس صور. حق این است که از صور، صورم که جمع صورته، تمام صورتهای علمیه اینا از ناحیه عالم قدس بر نفس انسان افاضه میشه. خب پس این فکر کردن، نشستن، مطالعه کردن، درس خوندن، پیش استاد رفتن، اینا پس چیه؟ فرمود تمام اموری که مربوط به فکر می شود و انما اعداده من الفکر، تمام امور فکریه مربوط به سلسله علل معده است در حصول نتیجه، وگرنه اون که اصل است این است که عالم غیب که عالم قدس است به یک پارچه علم محض است، او به جان انسان علم رو القا میکنه. بله این سوال پیش میاد، حالا نحوه القاء علم از عالم غیب به جان من و شما چگونه است؟ که اگر مثلا رفتیم مدرسه دو رو ضرب در دو کردیم و شمردیم نتیجه شد 4، پس این فکر کردن یک عددی رو ضرب در عدد دیگر داری فکر میکنی، تقسیم میکنی، جمع میبندی، کسر میکنی، جبر و مقابلش درست میکنی، تمام اینها همه علل معده هستند. وقتی اون نتیجهی که در این علم برات حاصل میشود، نتیجه علم از عالم غیب به انسان افاضه میشه. حالا سوال پیش میاد که آخه چجوری شد؟ ظاهرن که ما خودمون فکر کردیم به دست آوردیم، یا استاد در هنگام درس دانشگاه و حوزه برای ما مطلب رو روشن کرد. از کجا غیب تو کار بود؟ فلانی گفت ما فهمیدیم، استاد گفت ما یافتیم، دیگه ما به غیر از این غیبی ندیدیم که. این یه بحث دیگری پیش میاد در فلسفه و خصوص در عرفان، که نحوه افاضه علم و حقایق از عالم غیب به انسان چگونه است. این آیا به صورت تجلی است یا به صورت رشه یا به صورت افاضه است. اینا حدود 5-6 وجه آقایون در این بخش بحث فرمودن که اینم یکی از موضوعات بسیار سنگینی است در انشاءالله علم در سرح العیون. اینم جزو طلبگاری های عزیزان در اونجا. پس این راجب نحوه افاضه است، اما بالاخره علم از ماورای طبیعت. یه اشکالی هم تو اون باب خودش پیش میاد که خب اگه واقعا تمام صور علمیه و نتایج از عالم غیب بر جان انسان افاضه میشود، اگر انسان از راه قیاسات منطقیه قیاس تشکیل داد و نتیجهی حاصل کرد و در این حصول نتیجه به غلط رفت چی؟ اشتباه پیش آمد. اگر صورت علمیهی که از قیاسات منطقی به دست میاد طرف بر اساس ماده قیاس مراعات کند، مقدمات قیاسش را اگر برهانیست از 6 مقدمه تأمین کند و صورت قیاس را هم به شکل اول و ضرب اول که دیگه بهترین صورت منطقی است در بین اشکال 4 که هر شکلی هم میتونه 16 وجه داشته باشه، 4 تا 16 تا 64 شکل میتونه تقریبا ما داشته باشیم، یعنی 64 وجه از اشکال 4 که در این 64 وجه دیگه مثلا در حدود 10-15 وجه صحیحه، مابقی وجوه غلطه اصلا یا باطله یا ممتنه. حالا اگر انسان بیاد برهانی رو و قیاسی رو تشکیل بده بعد نتیجهی بگیرد نتیجه غلط باشه، سوال پیش میاد که اگه بنا شد مطلق نتایج صور علمیه رو عالم عقل القا کنند، عالم عقلم که به تعبیر جناب حاجی سبزواری عالم قدسه، عالم قدس که در او خطا راه نداره، پس چجور میشه صورت علمیه فهم ما گاهی اشتباه در میاد؟ ولی این همه فهم ها اشتباه در میاد. اینجا برمیگردد به اینکه صورت علمیه که از عالم غیب به نفس القا میشود برمیگردد به قابلیت نفس در مقام و انما اعداده من الفکر، که اگر نفس بتواند مقدماتی رو که در حصول نتیجه به عنوان زمین ساز نتیجه اند، اگر اون مقدمات رو درست بچیند بدون هیچ اشتباه، زمینه‌ای که در نفس فراهم می‌آید برای تلقی حقیقت صورت علمیه از عالم غیب زمین سازی میشه، فراهم میشه. اما اگر در مسیر فکر و گرفتن مقدمات اشتباه کنه، اینجا همین جوری که مقدمات نفس رو معدن برای حصول صورت نتیجه، اگر علل معده‌ای باشن که نفس رو درست اعداد کنن نفس درست صورت علمی رو از غیب میگیره، اما اگر نفس رو درست اعداد نکنن، نه اینکه غیب به او بد میدهد، او بر اساس عدم استعداد صحیح بد میگیرد. مثل اینکه یک کسی برای دیگری حرف میزند، دیگری چون مثلا گوش او یک سلامت کامل برخوردار نیست حرفای او را بد میشنود، نه اینکه او بد میگوید، او بد تلقی میکند. اینو برمیگردد به قابلیت قابل قرار. پس وقتی ما در حالت بیداری تازه هرچه علم میگیریم از عالم غیب است و از عالم ماورای طبیعته، خب تصدیق میفرمایید که در خوابم همین بحث پیش میاد. خب خوابم ما چجوری تلقی میکنیم؟ آیا واقعا علومی که در خواب و ادراکاتی که در حین خواب برای انسان پیش میاد اینا از ناحیه ذات خود شخص جبلی اوست که این آگاهی ها رو داشته باشد، یا اینکه اونجا هم باز تلقی از غیبه منتها اینجا با بدن عنصری و با فکر ظاهری کردن غیب و صورت علمیه رو در مدرکاتش تلقی میکنه، اما در خواب دیگه مثل این بدن عنصری و اینجوری فکر کردن به این معنا شد در خواب نداشته باشیم، اونجا به یک نحو دیگری تلقی میکنن. به هر حال چون جبلیش نیست اون چرا که علم میگیرد در هنگام خواب و اطلاعات از گذشته و آینده اخذ میکنن، پس قهرن این سوال پیش میاد که چه حقیقتی در عالم خواب به انسان و نفس او این همه ادراکات رو القا میکنه، و اگر مثلا در خواب خطا پیش میاد، اشتباه پیش میاد، باز خطا به خود خواب بیننده برمیگرده، یا اینکه به او که در عالم خواب به انسان القا میکند به او منتهی میشه. اگر بخواهد به القا کننده معارف در خواب برگردد، همین جوری که در عالم بیداری ما علم از غیب است، در خواب هم از غیب است. غیب که جای اشتباه نیست، القا خطا هم نمی‌کند. پس همین جور که انسان در بیداری زمینه نامناسب داشته باشد، بعد مطلب را از عالم غیب می‌فهمد، نه اینکه بهش بد می‌دهند، او بد می‌فهمد. در عالم خواب هم اگر زمینه های او آماده نباشه، احیانا خطایی هم در یافته های منامیه شخص هم پیش میان، بر اساس اینکه مراقبت در روز نداره، مراقبت و تطهیر مثلا قوه خیال نداره، یا این رو که دیگه جناب شیخ رحمت الله علیه رسما در کتاب شریف نفس شفا پیش کشیدن، فرمودن که وقتی عقل مطلبی رو از عالم غیب میگیرد، میبینید اوائل گرفتن شخص در خواب از عالم غیب خوبه، بعد یواش یواش یافته های عقل وقتی با قوه خیال مخلوط میشه، قوه خیال شخص مثلا تطهیر شده نیست، بعد در امور گرفته های عقلی در حالت خواب یا بیداری او خطا پیش میاد. ولی از خواب رو میبینی اولش خوب شروع شد، یه چند لحظه ای نگذشت که با صحنه خواب به طور کلی متحول شده. اینجا معلوم میشه که قوه وهم، قوه متخیله، خود قوه خیال، قوه حافظه، اینها همه میان رهزن عقل میشن. عقل یه ارتباطی برقرار کرد با غیب، داشت حقایقی رو میگرفت، ناگهانی میبینی صحنه همه چی عوض شد، به طور کلی خواب آلوده شده. اینا برمیگردد به این مادون، اینا میان رهزنی عقل میکنه. ولی اگر عقل واقعا خودش خالص خالص باشه، هیچ دست وهم و خیال و قوه حافظه و قوه متخیله و قوه متصرفه و امثال اینها گرفتار نشه، اون چرا که از عالم غیب میگیرد درست میگیرد. حالا البته باز اون بحث در بحث تطهیر عقل است، که عقلم هر چه طهارت داشته باشد، تلقی او از عالم غیب بهتر خواهد بود. این است که اون بحث مراتب طهارت در تمام جاهای مسیر درس و بحث با شما هست هر کجا برید. خلاصه این مدرکات شما چه در خواب چه در بیداری به مراتب طهارت منتهی میشه. خب پس روی این حساب، چون که این علم به آینده گذشته جبلی انسان نیست، این سوال پیش میاد که پس در خواب یا بیداری یا مثلا در حالت مکاشفات، اون چرا که انسان رو از گذشته آگاهی میدن یا از آینده آگاهی میدن، این آگاهی دهنده کیه و انسان چجور با او ارتباط برقرار میکنه که علی الظاهر هیچ خبر نداره. از اون طرف هم که و دانستی که ماده وعای علم نمیتوند باشه و در تأثیر و تأثیر جسم و جسمانی وضع و محاذات شرط است، پس انسان گیرنده و اون حقیقت دهنده عاری از حدود و نواقص ماده و مادیات و دیگر احکام اونهای هم. پس قهرن باید هم در مرتبه خوابم اون چه انسان میگیرد نفس بگیره، و اون حقیقتی هم که به انسان القا میکند و میدهد باید یه موجود مجردی باشه فوق مرتبه تازه نفس. پس روی این حساب باید هر دو بچهش دلالت میکنه، هم بر تجرد نفس هم بر تجرد اون مخرج نفس از نقص به کمال در هنگام خواب. چون اگه بخواد بدن باشه که خب بدن باید بین او و بین اون چرا که در خواب تأثیر و تأثیر پیش میاد وضع و محاذات باشه. این دیگه قاعده کلیه بود که قبلا دلیلش رو در درسای قبلی خوندیم. هر جسمی بخواد در جسم دیگر تأثیر بگذاره، باید بین این جسم و اون جسم مؤثر و متأثر یک نحوه وضع و محاذات باشه. آفتاب تا نیم کره زمین رویش به طرف آفتاب است، از اون نور میگیرد، انرژی میگیرد، روشنایی تلقی میکند، وگرنه اگر روش رو برگردوند به تعبیر ما میگیم شب شد، دیگه نمیتونه از نور آفتاب مستقیم نور و روشنایی بگیره، چون وضع نداره. بالاخره محاذی هم باید قرار بگیرن تا در هم اثر باشه. این چشم طبیعی ما الان یه چیز مادی است. قوه باصره نفس ما، اون حالا در جای خودش باید بحث بشه آیا قوای حسی هم مادی هستن یا مجردن. مرحوم مولا صدرا که همه رو مجرد میدونن، مثلا قوای نفس رو مطلقا مجرد میدونن، منتها از قوه عقل به مادون رو مجرد برزخی میدونه، قوه عقل را و بالاتر رو تجرد عقلی میگیره. اما اگر آمدیم گفتیم که فرض در مسئله ادراکات هم قوای حسیه ما هم مادی هستن، به هر حال بین این قوه و بین اون چرا که ادراک میکند باید وضع و مازاد باشه. چه اینکه الان بین چشمی که آلت قوه بینایی هست و بین اون چرا که این چشم ظاهری میخواد بر اساس فعل و انفعالات طبیعی مادی ببیند، خب باید وضع و مازاد باشه. چشم این طرفی پشت رو نمیبینه. اگر چشم کسی این طرفه میگه من پشت سر رو هم میبینم، داره آدرس میده، بس معلومه یقینا ایشون با این چشم طبیعی نمیتونه، نمیبینه. حالا مگر اینکه احیانا یک کلکی زده روبروی چیزی گذاشته، کسی از او باخبر نیست، دیگران خیال میکنه او غیب گویی میکنه. اینا حالا احتمال داره تو این گونه چیزها انسان دخالت کنه، یعنی از این کارها فراوون میتونه آدم نقشه بکشه. باب به اصطلاح نفس انسان واسعه، از او هر چی بگی برمیاد، یعنی در جهت خوبی ها که مقام خاتم انبیا شاخص است برای همه خوبان عالم، وقتی انسان به طرف بدی بیفته در مسیر اعتدال در بره، افراط و تفرید براش پیدا بشه، هر چی بگید ازش ساخته است. یعنی هر دغلی، هر پررویی، هر بدبختی ازش بگید ساخته است، یا هر گونه اطلاعات عجیب و غریب یافتن هم اگه بخوای ازش ساخته است. راه داره. خلاصه اینه که اینا در باب خودش همونجوری که بحث رسوندیم طرح بحث شده. اما بالاخره این چشم طبیعی توریست، این چیزی مادی، پرده چشم و پرده های مختلف اون، آبهای گوناگون اون، این کاسه چشم، پلک چشم، اینا همه طبیعی مادی هستن. بالاخره باید روبروی این درخت قرار بگیره، او رو ببین. الان دیواری که پشت سر ماست و چشم ما با اون محاذات نداره، وضع و محاذات ندارن، خب او رو نمیبینیم، در او اثر نمیکنه. بله، از او جنبه که نسیم باز از پشت سر میوزه، میخوره به قوه لامسه و پوست بدن، اعضا و جوار بدن، از اون باز بین بدن ما و بین او وضع و محاذات هست. بالاخره شی اگر مادی شد، اگر میخواد تأثیر بگذارد، باید بین او و بین اونی که در او اثر میگذارد وضع و محاذات باشه. اگر میخواد تأثیر بپذیرد هم همینجور. اون وقت این شخصی که الان در خواب میره و این همه اشکال و صور در خواب مشاهده میکند، گاهی از آینده ها خبر پیدا میکند، گاهی از گذشته ها با خبر میشد، اینجا کجا میشه بین بدن در رخت خواب ایشون که از هیچی خبر نداره با بین اخبار آینده، صورهایی که را در آینده میخوان تحقق پیدا بکنن، کجا و از امازاته؟ پس این دلیل بر این است که نفس انسان مادی است. ولذا پس انسان گیرنده و اون حقیقت دهنده آری از حدود و نواقص ماده و مادیات و دیگر احکام آنهای و مجرد از احیاز و اوزا و محیط بر زمان و مکان می باشن. یعنی نفس انسان و اون موجودی که به انسان حقایق رو میده، که اسمشو قبلا گفتیم بگیم مخرج نفس از نفس به کمال. یعنی اینجا گفتیم دهنده اون حقیقت دهنده، قبلا از او تعبیر کردید به مخرج نفس از نفس به کمال، که او را به تعبیری فرمودید عقل فعال میگن، روح هم میگن، جبرئیل هم تعبیر میکنن. اینا عباراتی بود قبلا داشتیم گویا، حالا یا اگه بعضیش بعدن هم میام، جوهر عقلانی میگن، عقل مجرد میگن، مفارقات نوریه تعبیر میکنن، یا در اصطلاح جناب شیخ اشراق ارباب انواع میگن، در اصطلاح افلاطون مسل میگن، در اصطلاح قرآن و آیون و عرفا اسماء الله میگن، باز در اصطلاح عرفانی و قرآنی ملائکت الله میگن. اینا حقایقی هستن، موجوداتی هستن که به انسان تمام کمالات لایق او رو دم به دم دارن افاضه میکنن، نه تنها به انسان، به همه موجودات عالم دارن افاضه میکنن. خب اونها هم مجرد از احیازن، حیز یعنی به اصطلاح مکان داشتن، اوزا از وضع و محاذات هم از وضع هم مجردن، بلکه بالاتر اونها محیط بر زمان و مکان هم. یعنی نفس انسان، نفس انسان محیط بر زمان و مکان. اینه که برز سندیم دیروز که اگر کسی توجه تام به نفس خودش بفرماید و در این توجه تام به ذات خودش، هیچ جسم، گوش، اعضا، جواره، بدن، زمان، مکان، امروز، فردا، اینها را به طور کلی از اینها منسلخ بشه، مطلقا دیگه توجه به این نداشته باشه که امروز، دیروز، الان شب، روز، چون تا همین که این توجه براش پیش آمد، ارتباط او با خارج او برقرار میشه و خارج مادی، و اینجا نحوه ارتباط او را هم بدن برقرار میکنه، و چون بدن فعلا جسم طبیعی است، جسم طبیعی هم خودش مادی است، هم در بستر ماده است، مکان داره، زمان داره، در این حسینی قائم الان نشسته، الان این ساعت هم نشسته، اینا باعث میشه که حالا میشه مکانی و زمانی. اما وقتی توجه تام به ذات خودش بفرماید و اصلا به اعضا و جواره توجه نکنه، همون دستور جناب شیخ الرئیس در درس 22 که آقا ازشون نقل فرموده، اگه این توجه تام به ذات خودش پیش بیاید، اینجا دیگه شخص یعنی انسان در این موطن و در این مرتبه از زمان، از مکان، از ماده، از عوارض ماده به طور کلی آزاد میشه، آزاد سازی میشه، اون وقت فوق زمان و مکان قرار میگیره، به یک تعبیری اشراف بر عالم ماده پیدا میکنه. و اینجا الان چون در بدن مقید به بدن است و میخواهد هر چه را ببیند از ناحیه چشم میخواهد واسطه قرار بدهد که ببیند، ولذا خیلی از موجودات عالم طبیعت است که انسان در طول عمرش هرگز اونا رو نمیبینه، چون ما کی وقت کردیم بریم تو کرات ببینیم چه خبره، کی میتونستیم، حتی کی وقت کردیم بریم این همه روی کره زمین را بشکافیم، درون او کرات را، سنگها را، نمیدونم آبها را، موجودات را، اینا کجا میبینیم؟ ما فوقشون در طول عمرمون همین دور بر خودمون هر کجا یه سر بالا کردیم، یه کمی به اندازه محیط دید خودمون یه آسمون دیدیم، اونم پیششون که نرفتیم ببینیم که از نزدیک چجوری هستن، که از دور شب که شده یه نوری میبینی، روزم که شده یه آفتاب نورانی میبینی. ولذا چون مقید به قید تن هستیم، اطلاعات ما از نظام هستی به مقداری است که بتونیم از ناحیه جسم طبیعی با عالم ارتباط برقرار کنیم. ولی اگر شخص توجه تام به ذات خودش بفرماید و هیچ توجهی به بدن، به جسم، به زمان، به مکان، به جایی که هست، کیه، فامیله، عمویه، داییه، الان شبه، روزه، خیابونه، بیابونه، کار به حرفا نداشته باشه، اصلا مطلقا از ماده و عالم ماده به طور کلی منسلخ بشه، به یک معنا از ماده و عالم ماده ای که حتی جسم خود او، مغز او، چشم او، گوش او، قلب ظاهری او، اینا همه جزو عالم ماده هستن، خود از همینا بی توجه بشه، نمیخواد به اینها توجه داشته باشه، بیاد به این قدرت دست بده و بتونه رها بشه، رها سازی بشه بره، خب البته خیلی تیول ارزها پیش میاد، منتها عجله نفرمایید که گرفتاری پیش میاد و بعد نامه های پدر مادرها شروع میشه که آقا حرفای شما باعث شده که بچه های ما دارن سر از دیوانگی در میارن، اینم هست، او سنگینه، او خیلی دشواره، ولذا او تعبیر را از آقا به عرض مبارکتون رسوندیم که به هر حال چون داریم درس میخونیم مطالب علمیست، مطالب باید حلاجی بشه، مشکافی بشه، که الان میفرمایید پس انسان گیرنده و اون حقیقت دهنده آری از حدود و نواقص ماده و مادیات و دیگر احکام اونهایند و مجرد از احیاز و اوزا، بلکه بالاتر محیط بر زمان و مکان. خب این الان بازش کردیم، همین حرفایی میشه که به عرض مبارکتون رسوندیم که اگه انسان توجه تام به ذات خودش پیدا بفرماید، به طور کلی از آدم ماده منسلخ میشه و بهترین چیزی که انسان بتونه از عالم منسلخ بشه با ذات خودشه. برای شما تا میخوای به ذات این درخت پی ببری، مجبوری که توجه به جسمت کنی، با چشمت ارتباط برقرار کنی، از نایه چشم این درخت رو ببینی، بعد حالا بری تو ذات او فکر کنی. خب پس خود به خود رفتی، از ذات خودت به دیگری رفتی، چه بخواهی چه نخواهی، برای اینکه با او ارتباط برقرار بکنی از جنبه ظاهری، پس باید توجه به خودت، به بدنت، به جسم، به چشمت، به مثلا نور محیط. اگه نور کم باشه میگه نه نور کمه، بذار فردا آفتابی بشه اون درخت رو ببین. اگر مثلا تاریکی باز کم باشه، نور بیش از حد باشه، میگه نه نور اینقدر شدیده که نمیتونیم هیچ ببینیمش که چجوریه. بریم میفتی پس تو دیگران. تنها راهی که میشه از عالم طبیعت منسلخ شد، توجه تام به ذات خودشه، چون ذات او که مجرده. کی میخواد به ذات خودش متوجه بشه؟ خودش. خودش که میخواد به ذات خودش توجه داشته باشه، اینکه هیچ وسیله هم نمیخواد، آلت هم نمیخواد، حتی فکر کردن هم نمیخواد، چون فکر کردن هم مخل بود. اعضا و جوارح و چشم و گوش و دست و پا و رفتن و نشستن و خوردن و اینا هم هیچی نمیخواد مطلقا. فقط همونی که جناب شیخ فرمود، فقط فرمود خیشتن رو چنین پندار که، چون میخواد تمام اونچه که غیر توست رو از دست تو بگیر. منتها برای این که انسان رو اونچه را که غیر است از او بگیره، گفت برای این که مبادا قوه لامسه تو رو بگیره، باز با بدن، با گرما، با سرما، با چه اینها مثلا هماهنگ کنه، گفت انگشتان گشاده، اعضا از هم جدا شده در یک هوایی که مطابق با مثلا هوای بدنه، نه سرد نه گرم. اینو برای این است که جلوی قوای حسیه‌ای که میخواد زود رهزن عقل بشه در توجه تام به ذات خودش، او رو انصراف بده و بیاره باز در کسرات غرق کنه، میخواد این کسرات رو منقطع کنه. اینه که اینا همه به خاطر اون نکته بود. اما به هر حال کسی بخواد از عالم ماده به طور کلی آزاد بشود، بهترین راه او توجه تام به ذات خودشه. توجه هم یه امر تجرده، ذات او هم که نفس ناطقه انسانیست مجرد، خودش میخواد متوجه خودش بشود که دیگه واسطه هم نمیخواد، علم فکری هم حتی نمیخواد، هیچ علم نمیخواد، اصلا علم نمیخواد. که این یک راهیست که دیگه بی سواد و با سواد و همه در این یک راه با هم دیگر شریک. این طرف میخواد فقط بین من خودم کیستم، ذات خودم. اینی که حالا از اون به بعد چی پیش میاد، این هست. خب بله، الان چون از اول اون تا الان همش با این دیدن و نشستن و خوردن و رفتن این عادت داشت، اینا الان فعلا برای او به صورت یه حالت عادی در آمد، با اینها راحت تر. اما اگه بخواد از همه اینا مطلقا دست بگیرشه، توجه تام به ذات خودش پیش بیاد، خب یه سنگینی های قوی بهش دست میده که اگر چیز بخواد ادامه پیدا کنه و قویش کنه، یا دیوانه میشه، سر به صحرا میزنه، یا اینکه از این نشأه طبیعت میره، مرگ براش پیش میاد، موت میشه، و یا اینکه بالاخره جدول وجودیش باز میشه و یا الله دیگه فاز ثم فاز، دیگه هر چی میخوای برو، دیگه هیچ نمیخواد نازی این اونم بکشه، بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ کسو نمیخوام، خودم میرم. منتها یکی این شق سومش شاید از هزار هزار یکی یکی پیش بیاد، اون دو شق دیگرش زیاد. برای همین است که موت طبیعی هم اصلا یعنی همین. موت طبیعی به این معنا میشه که نفس از این جسم و عالم ماده به طور کلی منسلخ میشه، میگه ما فلانی مرده، منتها در این حالتی که به این توجه مینشینه، توجه تام به ذات خودش، اون موت طبیعی شاید پیش بیاد شادم نیاد. این که علاقه فرمودن تو انسان در عرف عرفان که ما این توجهات پیش می آمد، حالا البته اینا مربوط به 30 سال 40 سال قبلیشونه، الان نمیدونم در چه حالاتی باشین خبر ندارم. اینی که فرمودن اینا پیش میاد و یه جایی هم شکرگزاری کردن که اوائل دیر منتقل میشدم اما به لطف الهی الان این اواخر دیگه راحت شدیم، این برای اینکه او جدول باز شده. در حال تا او یکی باز بشه این دوتا خطر قبلی هست، یک دیوانگی، دو موت طبیعی. نمیبینی که این همه راه میفتن در مسیر عرفان بالاخره سر از این انحرافات هم پیش میان؟ ای طوری میشه. غربی ها همین مسیر رو دارن طی میکنن اما چون دیدن اون بخشش خیلی سنگینه آمدن در بخش مثل تلقینات وارد شدن و افرادم که کم همتن اون اندازه چیزی مهمی ازشون نمیخوان که اینا در حد این که مثلا یه مریض داره خوب بشه، در حدی که از یه جایی که مثلا بی اطلاع هست اطلاع پیدا کنه یا دلش میخواد یه جایی رو ببینه، مثلا میخواد در این حده، ولی تو این حد رو بر اینو میشم دیگرانم بر انسان با تلقین حاصل کنم. اما اون که این که الان جناب شیخ میفرماد دیگه هیچ کس با شخص کاری نداشته باشه و اگر او بتونه از نعمت ولایت برخوردار باشه، این که آقا در رساله شریف نامه ها برنامه ها هی تذکر فرمودن دست به دامان ولایت بشید، متوسل بشید، با همه باشید، بی همه باشید، هی دستورات خاص میدن، عمومی میدن، توجه میدن و بی خود هیاهو هم نکن، لوسبازی هم در نیار، هی منطقه رو خراب نکن، منزل رو به هم نزن، محیط رو آلوده نکن، دیگران رو خسته نفرما، تو میخوای به کمال برسی دیگران چه گناه کردن؟ اینه که وقتی راه میفتن از بس که این راه باریک است و تاریک است و دور، این که معمولا میفتن این وسط راه گرفتاری ها فراوانه، خیلی فراوانه. اینه که ای دائما تذکر سختی راه رو میدیم برای اینکه توجه باشه که خدای نکرده گرفتاری پیش نیاد. و هر حال اگر اونجوری جدول باز بشه، البته این معناش این نیست که اگه کسی یک بار دو بار نشست یه چیزای پیش اومد جدول باز شد و اینطوری نی. بعد میبینه به یک اندک چیزی عجب او رو گرفته، همین باز شدن مجرای شیطان رو براش باز کرده. نفس شروع میکنه بازیگری‌های شیطانی خودش رو از همین کانال بهش القا میکنه. اینکه بی خود نیست فرمودن با دائما در مراقبت تام توحید صمدی قرآنی باشه و دائما هم توسل و به دامن ذیل ولایت اهل بیت علیهم السلام، به خصوص طبق دستور و روایت آقا جان امیر المؤمنین که گرچه البته فرمود در هر مشکلی افتادید علی رو صدا بزنید، سر علی صدا زدن یعنی به ولایت متوسل بشید. اما بالاخره تمام ائمه علیهم السلام هم در مقام مشکلاتشون به علی متوسل می شدن. درسته حالا اون همه امامن، همه اون مقام ولایت مطلقه را تمام این بزرگواران دارن که انا و علیون من شجرت واحده و کل ائمه همه کلهم نورون واحد. اینه که از این به بعد دیگه همینجور تضرع و زاری می خواد. اربابم که فرمود اگه میخوای موحد باشی تا جدول وجودیت باز بشه، تمام موحدان حقیقی که جدولشون باز شده یک عمر عابد بودند و عبادت خدا کردند و فرمان او بردن، فرمود جهاد کن چشم، فرمودن نکن چشم، فرمودن خمس بده چشم، فرمودن واجبات رو انجام بده چشم، حرام رو ترک کن چشم. اینا یک پارچه عبد بودن، یا مأمور شدن یا منهی شدن. ولذا عارف حقیقی هم به سیره امام معصوم و معصومین هست، میگه یا من مأمورم به امر الهی یا منهیم به نهی الهی، من از خودم هیچی نمیخوام. بعدم به ما فرمودن در این مسیر یک در توحید صمدی قرآنی باید توجه تام کرد و دو دائما باید تضرع و زاری و دست توسل به ذیل ولایت مقامات شریف صاحب عصمت. این دوتا میزانه که ولذا پیغمبر اکرم او دستور العمل سیر و سلوکی رو با انی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و عتدتی برای الی یوم القیامه صادر فرمود، یعنی همیشگیست. اینه که این راه دیگه و راه سنگینیست. خب در مسیر راه افتادنها داره، خیزشها داره، گرفتاریها داره، انحرافات پیش میاد، افراد تفریطها پیش میاد، همه اینا هم هست، هست خطر دیگه. گفت تمام تفسیر مال جان خداست. اگه این صراط مستقیم رو به عنوان راه از خلق به حق نمیگذاشت، خب اصلا کی گمراه بود کی هدایت؟ هیچ کس نه گمراه بود نه هدایت. هر کسی هرجور میکرد میکرد دیگه. الان این بیابان که رفتی این همه شغالن، پلنگن، درندن، موشن. حالا میشه گفت که کسی دیگه این موش در صراط مستقیم خوب داره میره، اون موش نمیره؟ نه دیگه. وقتی صراط مستقیم خداوند رو خداوند برای سیر انسانی قرار داد، از خلق به سوی من بیایید با صراط مستقیم، حالا میبینید که اگر این راه رو کج و کوله بریم میشیم گمراه. اگر خداوند راه نصب نمی کرد، یک، راه نمای راه رو هم برای بردن ما نصب نمی کرد، دو، خب ما هر جور میرفتیم دیگه معنا نداشت بگی آقا تو منحرفی اون را، چه منحرفی، من دارم یه راهی میرم، تو چیکار داری؟ یه اسمش انحراف نیست که. پس انحراف یعنی چه؟ انحراف در صورتی است که ما از مبدأ الف تا مبدأ با یک هدف ثابتی برای مسیر رفتن داشته باشیم. حالا اگه این مسیر رو نتونیم بریم، به سوی اون هدف نریم، میشه منحرف. گفت تمام تقسیم مال جان خداست. چون قرآن آورد، انسان کامل آورد و هدایتگری آورد، ضلالت معنا داره. وگرنه اگر هدایتگری نبود، ضلالت چه معنا داشت؟ کی کافر بود؟ کی مسلمان بود؟ کی مشرک بود؟ مگر تو بین حیوانات میشه آدم بگه این مشرک، او کافر، او چه؟ اینا که نیست که. چون راه رو به ما فرمودن، ما بر اساس این راه باید بریم. ولذا پیغمبر این دوتا معیار رو بر ما گذاشت. غرض تو این توجه تام، یا خدای ناکرده سر از جنونه، یا خدای ناکرده موت طبیعی پیش میاد، و یا انشالله میتونه این گردنه رو در بره، فازه ثم فازه، که از این گردنه در رفتن و باز از انحرافات محفوظ موندن، که نفس در مرتبه توجه ذاتی باز این القاعات شیطانی و لمهای شیطانی رو پیش نکشه، باز یه اسیری دیگر. خلاصه آقا جان خدا فرمود بیایید، اما یه بیایید همینجور با خون دل خوردن، همینجور با اسیری، با گرفتاری، با زحمت و هیچ ناز پرورده تنعم هم به جایی تا الان نرسید اولی باشه که یکی پاشه بگه من میخوام دومیش بشم برادر. همه هم رفتن همینجور با خدا خدا و علی علی و امام امام و با تضرع و زاری و عبادت و خشوع و حرف گوش کردن رفتن. وگرنه همینی که میبینید تبدیل شد به خانقه ها و گروه گرایی ها و تو سر هم دیگه افتادن ها و کارهای عجیب غریبی که در نه ایران ما، تو تمام کره زمین رسم دیگه، این همه هستن دیگه، مگه یکی اینجا که نیست؟ خب فقط موجودی موجود آریه از ماده و احکام آن است که محیط بر اونهاست. چون موجوداتی که در عالم طبیعت هستن اینا همه مادی هستن، در عرض هم دیگر بالاخره. حالا درست این آفتاب اون بالاست، بگیم او از بالا، این زمین پایین. الان یک بالا و پایینی ما برای خودمون، چون ما الان در روی کره زمین زندگی میکنیم و علی ظاهر اون آفتاب رو بالا میپنداریم، زمین رو پایین. خب الان منظومه شمسی تو مدار خاص خودش داره میگرده دیگه، آسمون هم که یه فضای غیر متناهی است. حالا یه فضای پر است یا خالی است، اون مربوط میشه به بحث خلأ و ملأ. یه فضای غیر متناهی است. بعد این جناب آفتاب هم فعلا تو این مجموعه‌ای که ما توش هستیم، ایشون یک جایی یک کمی ثابت‌تره، حرکتش بطیع‌تره، و این آقایون دیگر حرکتشون قوی‌تره، هر کدوم تو یک مداری دارن دورو میگردن. ما الان اینجا هستیم، شیش ماه بعد میریم 150 میلیون کیلومتر اونور آفتاب. بازم اونجا هم گرفتیم، باز میگیم آفتاب بالا ما پایین. پس در عالم ماده همه تقریبا هم عرض امن، هیچ موجودی محیط بر موجود دیگر از باب احاطه ذاتی و رتبی ندار. خب حالا یه وقتی مثلا میایم یه چیزی رو مثلا آتش یه چیزی رو سوزونده میگیم آتش محیط شد، اون محات شد. اینا دیگه احاطه و محیط و محات در حد به اصطلاح بینش و قیاسی که ما در امور جزئی پیش میاریم. در نشأه طبیعت هر چیزی که مادی است اون محیط بر عالم ماده نیست. پس هر موجودی که محیط به احاطه ذاتی بر عالم ماده داره قطعا یه موجود مجردیه و چون نفس ما و او دهنده علم و معارف به نفس ما اینا موجود مجرد از ماده هستن، به عنوان یک موجود محیط بر عالم ماده هستن. و چون محیط هستن تو توجه که وقتی به ذات خودت میروی در حقیقت هر لحظه‌ای که این توجه تام شد و به طور کلی ذات تو بود و هیچ یک از اعضا و جواره به عنوان مادی در این توجه دخالت نداشت، در اون حال انسان محیط بر کل عالم طبیعت میشه. در اون حال احاطه بر کل طبیعت پیدا میکنه. اون وقت هر چه رو میخواهد از عالم میتونه هم از گذشته خبر بگیره و هم از آینده. منتها عرض کردم با اون دوتا خطر اگه بتونه ردش کنه تازه اولا دیوانه نشه، ثانیا موت طبیعی پیش نیاد. بر فرض این دوتا رو هم نداشته باشه، انشالله بلکه امیده برای رفتن او باشه. برای همین است که آقایون گفتن برای اینکه مبادا تو گرفتاری این دو بخش نیفتید که معمولا میفتن، در راه عجله نشه تا آهسته آهسته شخص خودش بتونه با یک تردستی این مسیر رو بالا بره و که محیط بر اونهاست و بر همه اونها اشراف دارد و پایبند به حدود و قیود نیست و برای او خواب و بیداری نمی باشد. حالا اگرم خواب میگیم برای دیگران خوابه یا خودش به لحاظ این که در هنگام خواب از این جسم توجهش کمتر میشه، مثلا اسم او رو گذاشته خواب، بعد وقتی که توجه او به جسم بیشتر میشه دوباره خب بله خب پاشیم و یک کمی اینجا کار کنیم، اونجا بشینیم، اونجا بنویسیم، نه اینکه توجهش رو زیاد میکنه به این طرف، اسمشو میگید بیداری. وگرنه هر موقع انسان توجه تام به ذات خودش پیدا کرد، این دیگه این حالش نه خواب است نه بیداری. معنی خواب بیداری نداره، خودش است خودش. دیگه معنی نداره بی خواب است یا بیداری. ما الان توجه بیشتر به جسم رو میگیم بیداری، اگر توجهش از بدن جسمی و طبیعی کمتر شد میگیم خواب مثلا. دیگه از اینو در به این معنا که همیشه به خود آگاه است، عالم و شاعر به خود است و میتواند از عالم علم فرا بگیرد. حالا اینجا یه وقتی میره پیش یه عالمی، این عالم ظاهری زمینه میشه، ایشون علم یا پیدا میکنه، این میشه علم کتبی، علم گفتاری، علم گفتشنودی که اینا زمین ساز اون میشن تا صورت علمی از عالم غیب بهش داده بشه. اما یه وقتی نه، تو توجه تام به ذات خودش از عالم علم میگیره، محیط بر عالم میشه، از عالم علم میگیره. اینا جمله ها عبارات خیلی حساب شده پیاده شده، اینا خیلی کار میرسه، مبانی سنگین. اون وقت طبق این حساب و از علل به معلولات، معلولات اونها دست پیدا بیابد یا میکند بیابد. شما هم همین دارید بیابد. بله این است. میگه که خواهی ذکری که فلون آقا گفته، این تو هیچ کتاب روایتی نیامده. خب بله، مگه بنا است که هر چی میگن تو کتاب روایی بیاد؟ پیغمبر صلوات الله علیه فرمود که من این اطرت و قرآن خودم رو برای شما گذاشتم، انی تارکن فیکم و ثقلین یا ثقلین. بعد هم این که آقا جان امر به محبت و حب کرد به اهل بیت، مهمترین دلیلش برای همین است که چون اینها میزانن برای تعالی انسان. و آقا هم چون میدونست بعدها بنی امیه و بنی عباس، تازه بنی امیه و بنی عباس هر دو تا طایفه فامیلای بنی هاشم، فامیلی بود دیگه، این هم یه درد بی درمون. بالاخره با پیغمبر و با امیرالمؤمنین و با امام حسن که نمیدونم فلون پادشاه روم که نیومد به جنگه، که اصلا از یک طیف دیگر، از یک قاره دیگر، از یک جای دیگر اومده بود. نه، پیغمبر پسر حضرت عبدالله هست، معاویه هم پسر ابو سفیانه، ابو سفیان هم پسر امیه است، پیغمبر هم پسر چیز هست، عبدالله علیه السلام هست، اون آقا پسر عبدالمطلبه و اون آقا پسر جناب هاشمه، میرن تو امیه با هم دیگر جمع میشن، هم فامیلی. بعد از اینم که بنی عباس اومدن رو به کار، بنی عباس همه فرزندان و نوه‌های جناب حضرت عباس عموی پیغمبر بود. بنی عباس از عموی پیغمبر سرچشمه، عموی پیغمبر عباس بود، کم کم از نسل ایشون شده این مروان و عبدالملک مروان و هشام، و کم کم آمده تا رسید به نمیدونم هارون و مأمون و معتصم بالله و نمیدونم چه، و آمدن تا رسید به زمان امام حسن عسکری بود دیگه. حضرت بقیت الله هم که از شر اینها مفقود شد. خب اینا تو همین داخلی با اینا اسیر شد دیگه. اینه که جناب رسول الله بر اساس اون چرا که از آینده با خبر بودن، ضمن این که مسئله ولایت را به تنسیس در موارد مختلف از امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل گرفته تا به امام زمان خلفای معالفصل حضرت خاتم انبیا که اینها اصیل بودن، اما به غیر از اینها اینقدر روی بحث مودت دقت کرد. هی اهل بیت مرا دوست داشته باشید، عترت مرا دوست داشته باشید. و مراد از عترت آقا هم همین بود که تو قضیه مباهله امام امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و حضرت امام حسن و امام حسین رو به عنوان عترت خودش گرفته. کسانی که از ایشون میآیند اینها بشن عترت من. خب یواش یواش مسیر بحث رو برگردوندن. ولذا بین بنی عباس و بنی هاشم مشاجرهایی که پیش می آمد، اینا می گفتن ما وارث عموی پیغمبر عباس هستیم. عباس هم که عموی پیغمبر بود. شما بنی هاشم می خورید به اصطلاح علی، علی که پسر عموی پیغمبر، عموی پیغمبر که نه، می خورید به فاطمه زهرا، فاطمه زهرا دختره از پدر، که از نایه دختر نسل تکثیر نمیشه، از نایه پسر باید بشه. اون وقت باز ائمه علیهم السلام در این جوابها به اینها جوابهای ارثیه قرآنی هم میدادن، چون اون لا حکم الا لله را اهل بیت هم قبول داشتن. یه اصلی بود لا حکم الا لله، شه اصل بود، حرفی نبود. اما لا حکم الا لله را کی میتونه تفسیر بفرماید؟ ولذا وقتی به بنی هاشم میگفتن که ما از طایفه بنی عباسیم، شما جد ما میشه عموی پیغمبر، و ما از ناحیه بسلا عموی پیغمبر به عبدالمطلب به جناب هاشم متصل هستیم، شما چی؟ اینا گفتن ما از ناحیه دختر پیغمبر حضرت فاطمه زهرا متصلیم. چرا؟ خب شما ذریه پیغمبر محسوب نمیشید. حضرت برشون آیه قرآن میخون، میفرمون چرا؟ پس کسانی که از ناحیه حضرت مریم به عنوان ذریه حضرت عیسی اونها رو خداوند یاد کرده، اینا که همش از راه مادری آمدن، پدر ظاهری مادی که نداشتن که. این لا حکم الا لله یه اصلی بود، یعنی هر مطلبی هم که اهل بیت میخواستن استدلال کنن بر علیه دشمناشون، دقیقا به خود آیات قرآن استدلال میکردن. یعنی یه حکم الهی رو در قرآن میگرفتن، بر اساس اون حکم استدلال عقلی و منطقی و شرعی پیش میاد. مثل اینکه در قضیه جنگ صفین که حضرت حکمیت رو پذیرفت، اعتراض شدید نهروانی ها این بود که مگه بنا نشد لا حکم الا لله باشه؟ پس حاکم فقط خدا باید باشه. توی علی چرا حکمیت غیر خدا رو که بشر بودم پذیرفتی؟ بعد گفتن خودتون گفتید آقا پذیرو. گفت ولو ما اشتباه کردیم، تو چرا باید اشتباه میکردی؟ آقا فرمون من اشتباه نکردم. جناب ابن عباس آمد با نهروانی ها استدلال کرد، فرمود آقا اشتباه نکرده. حکمیت خلق مردم با یک دیگر را هم گاهی خود خداوند هم فرمون، مثلا برشون آیه قرآن فرمون، مگه شما نخوندید این آیه قرآن رو که اگر بین یک زن و با یک مرد اختلاف پیش آمد، خداوند رسما اعلام کرد که یک نفر از اهل صلاح، زی صلاح از طرف زن حکم بشه،
یک نفرم اهل ذی صلاب به نظر مرد از ناحیه مرد حکم بشه، که حکمن من اهلها و حکمن من اهلی. جناب عبیدالله فرمود، عبیدالله عبدالله ابن عباس، ابن عباس معروفه، اینا به ایشون فرمودن که مگه نمی‌بینید خداوند اینجا یک نفر از بندگانش رو در بین طایفه مثلا زن، یک نفرم از طایفه مرد. البته حالا ضرورت ندارد مزید طایفه ده، هر کدوم رو زن و مرد پذیرفتن، میگه حکم قرار داده، علی خلاف نگرده. این لا حکم الا لله یه اصلی بود، ولذا بنابر این بود که اهل بیت رو همه دوست داشته باشن و هر چه رو که اونها میفرمایند اونها به عمل کن. چه این که وقتی قرآن میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر تصریح فرمود بعد از من این 12 ملجأ شما باشن، پناهگاهتون باشن. خب شوخی هم نبود، تا 12 پشت آدم پناهگاه بده برای مردم. حالا یه نفر خیلی هنر کنه بگه حالا بعد از من فلانی جای شما جای من باشه، خب حالا 100 هم تو زمان خودش انتخاب بکنه، بالاخره 10 بعد 20 بعد تمام اینا از دنیا میره. اما این چه جناب رسول الله بود برای دین خودش حداقل 12 خلیفه پشت سر هم در طی زمان که حداقل تا طول 250 الی 300 سال زمانی رو اینا گرفتن. این همه مسیر باز شده حدود 256 هجری قمری حضرت بقیت الله به تولد مبارکشونه که به عدد اسم شریف نور هم شده، درست؟ خب 256 سال، یعنی برای 250 سال جناب رسول الله، حالا اگه عمر مبارک آقا فرض اگر میگذاشتن از جنبه ظاهری باشه، بالاخره یه 50 سالی که میکشید طول عمر مبارک آقا از جنبه ظاهری که الان بیش از 1000 سال طول کشیده. پس در حقیقت بعد این آقام چون غایب شده، غیبت حضرت بقیت الله هم که یک سر اللهی است، به هر حال هیچگاه این عالم بدون این آقا نمیشه. خلاصه اون وقت در حقیقت آمده یه شخصیتی برای جای خودش که خلیفه انتخاب بکند الی یوم القیامه تنظیم کرده. خب بفرمایید کی میتونه همچی کارو بکنه؟ درست کرد. اما اون گرفتاری بنی عباس و بنی امیه آمد، این همه فیض مقام شریف عصمت رو بست. حالا غرضم از این نحو بحث این بود که بله اگه ما امام معصوم رو در بین خودمون داشته باشیم که دیگه ذکر رو نمیریم از فلون عارفی که یک عبدیست از عبدهای معصومین نمیگیریم، که مگر اینکه آقا به ما بفرما تو منطقه خودتون فلون آقا بین شما رو من نماینده خودم گذاشتم، چشم دیگه قطعا عروض همه میریم خدمت آقا. ولی وقتی که امروز نداریم علی ظاهر تو مقام غیبت هست، همون جوری که در مسائل شرعیمون به ما میفرمان باید به طرف مرجع تقلید رفت، اگه وقتی مرجع تقلید مرجعی باشه که بتونیم از او این همه حقایق و معارف باطنی رو هم بگیریم، خب روی چشممون خیلی عالیه، هم دیگه از او تقلید رو میگیریم احکام شرعی رو، هم هرچه معارف باطن بخواییم میگیریم. اما اگه مرجع تقلید در حدی باشه که فقط میتونه احکام شرعیه رو به ظاهر استخراج کنه و بگه، خب ما طلبمون، تقاضاهایمون، استدعاهای باطنیمون همین اندازه نی، این فقط تو بخش مسائل شرعیاتمونه، اون وقت بریم بالا، اخلاقیات داریم، عرفانیات داریم، کشف و مکاشفات داریم، سیر و سلوک در باطن عالم داریم. ما نمیتونیم که تمام مردم رو فقط بیاریم بگیم شبانه شما همین، از اون ورم که این همه جهان داره در پیشرفته‌های رسیدن به غیب داره کار میکنه. حالا ما شما که تازه اتصال به منبع غیب داریم که بود بهتر از اینا کار کنیم. اینه که طرف میبینی قوی میشه، از توجه ذات دیگه نیاز نداره از معلول به علت پی ببره، بلکه میره بالا از علت به معلول میاد. که این جمله اجازه بدید فردا بیشتر عرایز تقدیم داریم. الحمدلله رب العالمین.